واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم حضورتون که یک استدراکی کوچیکی کنم از مسئله استناد. مرحوم استاد قبلا گفتن به این که معنای تقلید این است که با استناد عمل به فتوای مفتی کن مسئولیت عمل را به گردن مفتی میاندازه، همونطور که در روایتی که امام صادق علیه السلام در قصه ربیعه الرای گفت که اون مرد اعرابی وقتی آمد از ربیعه الرای مسئله سوال کرد، ربیعه الرای جواب داد، عرب بهش گفت افی اونقی که، جواب نداد تا سه بار. آخر امام صادق فرمود نعم فی اونقهی، سه بار اون قال لا او قال نعم. فرمود کسی که بالاخره فتوای میده مقلد مسئولیت عملش را به گردن مجتهد میاندازه. از همین باب هم میگن تقلید یعنی القاء القلاده على عنق الغير. پس لا محاله در تقلید خواه ناخواه عادتا استناد هست و الا تقلید نیست. کسی که عملی را انجام می‌دهد، این عمل اگر بنا هست مقلد باشه، معناش اینه که آقای مقلد به استناد فتوای مفتی این عمل را انجام میده و خودش را برای ذمه و غیر مستحق عقاب خواهد دید. برای این اساس آقای میرزای نائینی میگویند استناد در عمل لازمه. کسی که یک عملی را انجام میدهد به عنوان مقلد، معناش اینه که عملش را به فتوای مفتی استناد کرده و مسئولیت را به گردن مفتی خواهد انداخت. از همین جام هست که خیلی امر افتا واقعا مشکله. کسانی که هوای نفس نداشته باشند سعی میکنند که از فتوا دادن حتی امکان اجتناب کنند، زیرا تمام اشخاصی که عمل میکنند به فتوای مفتی معناش اینه که مسئولیت عملشون را به گردن اون مفتی خواهند انداخت. در روز قیامت هم اگر ازشون سوال بشه چرا این چنین عمل کردی، قهرن بلا اشکال استناد میکنن به فتوای مجتهدی که از او تقلید میکردن. اما مرحوم استاد میفرمان که استناد اصلا لازم نیست و بر همین اساس هم میگویند که اگر مجتهدین یکی ولو میت باشه ولی تقلید او جائزه، مثل بقاء بر تقلید، و دیگری حی باشه، در صورتی که بین این دو فتوا اختلاف باشه یا نباشه استناد به اون عمل لازم نیست، به فتوا لازم نیست. چرا؟ ایشون میفرمان برای اینکه حجیت دو خاصیت داشت، یکی تنجیز و دیگری تعذیر. اما در فرض منجز بودن معنیش اینه که یک مسئله مقتضای اصل براءت، ولیکن مفتی فتوا میده به وجوب یا به حرمت. ایشون میگه به این که خب اگر کسی ولو روی هوای نفس عملی را ترک کرد، عملی که مفتی فتوا داده به حرمت او، اگر این عمل را ولو روی هوای نفس ترک کرد، خب بلا اشکال این مستحق عقاب نیست، ولو اینکه در ترک عمل استناد به قول مفتی نکرده باشه. مفتی فتوا داده به حرمت، گرچه و به خاطر فتوای او حرمت منجز شد، در صورتی که لولا فتوای او حرمت منجز نبود و مقتضای اصل براءت عدم حرمت بود. اما حال اگر در این حال مقلد عمل را ترک کرد ولو به هوای نفس، بلا اشکال این عمل مجزیست و مقلد مستحق عقاب بر واقع نیست، زیرا اینکه ترک کرده چیزی که احتمال و حرمتش را بوده یا میداده. و همچنین در طرف وجود، اگر فرض کردیم مقتضای اصل عدم وجوبه ولی مرجع تقلید فتوای به وجوب داده باشه و مقلد به خاطر هوای نفسش اون عمل را انجام داد، یا ریاءً یا به هر علتی اگر عمل را انجام داد، گرچه استناد به قول مفتی نکرده باشه، بلا اشکال مستحق عقاب نیست، زیرا عمل را انجام داده است. بله، خاصیت فقط استناد قصد وجوبه که اگر مجتهد فتوا به وجوب داد و عمل هم عمل عبادی بود و مکلف بدون قصد امر عمل را انجام داد، این از حیث اینکه ترک قصد وجه کرده، اگر کسی قائل به وجوب قصد وجه بود، از این جهت مستحق عقابه. اما اگر قصد وجه در عمل معتبر نبود و مکلف این عمل را به خاطر هوای نفسش یا به خاطر غیر نظر مجتهد عمل را انجام داد، بلا اشکال مستحق عقاب نیست، با اینکه در اتیان به عمل استناد به فتوای مفتی نکرده. پس بنابراین استناد در مورد تنجیز ابدا معتبر نیست، عمدتا مورد تعذیره، یعنی جایی است که اگر انسان خواسته باشه در پیشگاه خدا عذری از یک واجب منجز یا حرمت منجزی استناد کنه. مثل این که اگر فرض کردیم که مجتهد فتوا داده است که اسیر عنبی مغلی نجس نیست و حرام نیست، در صورتی که ممکنه به حسب واقع این اسیر نجس و حرام باشه، حالا اگر کسی مرتکب شد و اسیر عنبی را نوشید یا روی لباسش ریخت و با اون لباس نماز خوند، حالا اگر استناد به قول مفتی کنه بگه من خوردم به خاطر اینکه مجتهد اجازه داده، یا با این لباس نماز خوندم چون که مفتی فتوا داده به عدم نجاست، خب با این استناد بلا اشکال دیگه مستحق عقاب نخواهد بود، برای اینکه مسئولیت عمل را به گردن مجتهد انداخته و تقلید از مجتهد درست بوده، برای اینکه فتوای مجتهد در حقیقت برای او معذر در ترک واقع بوده است. ولی اما اگر بنا شد که همینجا هم بدون نظر مجتهد آب مغلی عنب را نوشید و بدون اطلاع مجتهد و استناد به فتوای مجتهد در لباس متلبس به اسیر عنبی نماز خوند، میگیم باز هم ولو استناد نکند عقاب این عقاب بلا بیان هم بدتره. چرا؟ برای اینکه مفروض آن است که حجت فعلی برای این مکلف جواز عمله و جواز شرب اسیر عنبیه و طهارت اسیر عنبیه، پس بنابراین اگر خواسته باشند در قیامت او را عقاب کنند که چرا اسیر عنبی خورده‌ای یا چرا در لباس ملبس به اسیر نماز خوندی، میتوانه بگویه ولو من به استناد فتوای مفتی این عمل را انجام ندادم، اما مفروض این است که حجت الهی قائم بوده بر عدم نجاست و بر عدم مثلا حرمت اسیر. مثل این میشه حد اکثر مثل متجری، نه اینکه مثل کسی است که معاقب باشد بر حکم الله واقعی. اون وقتی معاقب بر حکم الله واقعی است که مفتی هم فتوا به حرمت داده باشه و حرمت هم واقعیت داشته باشه و در عین حال او مرتکب این عمل بشه، آره اینجا مستحق عقابه. اما اگر حرمت واقعی هست ولی فتوای مفتی و حجت فعلی بر جواز ارتکاب اسیر عنوی قائم شده، حالا ولو این اسیر را به خاطر هوای نفس خورده باشه بدون استناد به فتوای مفتی، میگیم باز هم مستحق عقاب عقلا نیست، چون که فتوا و حجت فعلی قائم بر جواز شده بود. این بیان استاد. اما انصاف اینه که حتی تجری، فرار از تجری عقلا امر یقینا مستحسن است. اگر فرزند تجری حرمت نداشته باشه اما بلا اشکال دارای حسن عقلی هست، حالا اگر به هوای نفس شرب اسیر کرده و استناد به فتوای مفتی نکرده باشد، لا اقل از تجری و تجری قبح فاعلیش بالاتفاق ثابته، قبح فعلیش هم از دیدگاه بعض بزرگان ثابته. پس میگیم برای فرار از قبح تجری استناد به فتوا لازم است، علاوه که اگر گفتیم تقلید به ما هو تقلیدون مورد امر قرار گرفته باشه، چنون که در حدیث امام عسکری است، خب در تقلید استناد خود شما فرمودید معتبره، بنابراین به نظر ما از فرمایش محقق نائینی گریزی نیست، کما ذکره سیدنا الاستاد شاهرودی. خب بعد ذالک دو فرعی را عروه عنوان کرده که ما هم ناگزیر به مناسبت تقلید میت که حکم به جواز بقاء بر تقلید میت کردیم، این دو فرع را استطرادن باید به عرض برسانیم. فرع اول این است که مرحوم سید میگویند اگر از مجتهد میتی عدول کرد به مجتهد حی، دیگه دو مرتبه جائز نیست عدول از حی به میت. خب فرض کنید بقاء بر تقلید میت جائز باشه و مجتهد حی هم بالفعل موجود است و ما جائز از مجتهد حیم تقلید کنه، حالا اگر کسی عدول کرد از مجتهد میت به مجتهد حی، می‌فرمان دو مرتبه دیگه جائز نیست از حی به میت عدول کنه. چرا؟ منشأ این فرمایش لعل این باشه که دوران امر بعد از عدول بین حجت تعیینی و حجت تخییری است، یعنی پس از این که مکلف عدول کرد به فتوای مجتهد حی، الان مردد است که آیا باز هم فتوای مجتهد میت در حق او حجت فعلی هست ام لا، ولی فتوای مجتهد حیی که به او عدول کرده قطعا حجت فعلی هست، از باب این که شاید برخی مثلا حیات را معتبر دانسته باشند. بنابراین میگیم اگر قبل از این مسئله بود، مخیر بود بین مجتهد حی و میت، اما بعد از این که عدول به حی کرد، دو مرتبه برگشتن به میت لعله به منزله تقلید ابتدایی از میت باشه، و تقلید ابتدایی از میت دیگه جائز نیست، یا به خاطر این که شاید بقا جائز بود اما دو مرتبه عدول به مجتهد میت ممنوع باشه. لذا بر این اساس سید فتوا میدهند که دیگه عدول از مجتهد حی به میت جائز نخواهد بود. این تقریبی که برای فرمایش سید در عدم جواز عدول از حی به میت. خب اما می شود به ایشون عرض کنیم که خب اگر فرض کردیم مجتهد حی اعلم باشه که از همون اول عدول کردن از اعلم به غیر اعلم ابدا جائز نیست، برای اینکه قول اعلم حجت تعیینیه، و اما اگر مجتهد میت اعلم بود خب اصلا عدول او غلط بود، برای اینکه از اعلم در جایی که فتوا داشته باشه عدول به غیر اعلم قطعا جائز نیست. باقی میمانه در فرضی که هر دو متساوی هستند، یا علم به اعلمیت هیچ کدام نداریم، اینجاست که مکلف میتواند یکی از این دو فتوا را بنابر قول به تخییر اخذ کنه. مخیر است، حالا که البته بنابر قول به تخییر، اما ما که گفتیم اگر دو مجتهد متساوی بودند و فینشون اختلاف در فتوا بود، مقتضای تعارض تساوت و رجوع به احوت القولین است. اما حالا اگر کسی قائل به تخییر شد، گفت بین دو مجتهد در صورتی که متساوی باشند و فتواشون مختلف باشه تخییر در این است که به فتوای اول عمل کنه و یا به فتوای دومی عمل کنه. این چرا در این صورت عدول جائز نباشه؟ اگر قائل بشیم فضلا، اگر قائل بشیم که تخییر بین المجتهدین تخییر ابتدایی، همان اول امر آدم مخیره که به قول یکی عصر کنه و تا به آخر به قول او ادامه بده، خب قطعا عدول جائز نیست از میت به حی، برای اینکه در این مسئله مفروض اینه که قائم عمل کرده بود به فتوای میت و او را انتخاب کرده بود، ولی اگر تخییر استمراری باشه، بگیم که در فرض تساوی مجتهدین مخیر است که از این مسئله تقلید کنه یا از اون مجتهد، لا محاله علل قاعده عدول از مجتهد میت به حی و بالعکس هم جائزه، هم میتوانه از میت به حی عدول کنه و هم از حی به میت عدول کنه، و بنابراین این فرمایش خیلی اصولی و اصلی نمیتونه داشته باشه. بعد سید میگه در دو مجتهد حیم عدول از یکی به دیگری جائز نیست، و این شاید منشأ این فرمایش این باشه که دیگه تخییر استمراری نیست، بلکه اگر در مورد قول به تخییر به تساوی عدم تساوی مجتهدین و اختلاف بین مجتهدین وظیفه تخییر اگر باشه، این تخییر ابتدایی است نه تخییر استمراری، و شاید علت منع سید همین باشه که تخییر در اخذ به فتوا تخییر استمراری نیست، بلکه تخییر ابتداییه. اما به مبنای مرحوم استاد که با فرض تخالف مجتهدین میگن باید به احوت القولین عکس کرد و اگر احتیاط ممکن نشود از باب تنزل از امتثال تفصیلی به امتثال احتمالی است، اگر این باشه علل قاعده عدول جائزه، زیرا اینکه فرض بران است که ما به قول هر یک از دو مجتهد که عمل می کنیم از باب اینه که ما از مرحله احتیاط و امتثال یقینی تنزل به امتثال احتمالی کردیم، خب با عدول هم این امتثال احتمالی محقق خواهد شد، چه از فتوای اول عمل کنیم و چه به فتوای مجتهد ثانی. باقی کلام میمونه برای شرایط دیگری که در مفتی ذکر کردن و سیعت البحث